هنر موسیقی در ایران ریشه ای کهن و تاریخی طولانی دارد که اگرچه مانند بیشتر هنرها در نزد اقوام و ملل جهان نمیتوان مبدع و زمان مشخصی را برای پیدایش آن معین کرد، اما بر اساس کاوش‌ها و تحقیقات پژوهشگران کهن‌ترین سابقه آن در ایران به 800 سال پیش از میلاد مسیح باز می‌گردد. اسناد پراکنده‌ای در باب موسیقی ایرانی که از این زمان تا دوره ساسانی وجود دارد، از آنچنان روشنی و وضوحی برخوردار نیست که بر اساس آن بتوان با استواری نظری قاطع ابراز کرد. اما از دوره ساسانی است که نخستین اسناد و مدارک که دلالت بر وجود موسیقی در اشکال مختلف دارد مشاهده می‌گردد. وجود موسیقی در مراسم و آیین‌های مذهبی و نیز جشن‌ها و عملیات جنگی، همچنین انواع سازها و بالاخره داستان‌هایی درباره نوازندگان و موسیقیدانان افسانه‌ای نظیر باربد و نکیسا، از دلایل حضور گسترده موسیقی در این دوره به شمار می رود. با ظهور اسلام و پذیرش دعوت آن و وسیله ایرانیان، تغییری اساسی در مبانی فکری و فرهنگی مردمان این سرزمین ایجاد شد و هم از این روی بود که اینان بعضی از عادات و رسوم گذشته را ترک گفته به آنچه که فریضه دینی و اعتقادی ایشان بود عمل نمودند، که البته مسائل موضوعات هنری و به ویژه موسیقی هم از این زمره مستثنا نبود. اگرچه ممنوعیت‌هایی که در این جهت اعمال می‌شد همه می‌توانست زمینه‌ای فراهم آورد تا موسیقی ایرانی بتواند شکلی مطلوب پیدا کرده اصالت و ارجمندی‌های جامعه جدید را محترم و محفوظ دارد، اما با تسلط یافتن دوباره قدرت‌های جور و پیروی از هواهای نفسانی و روی آوردن به اشرافیت مآبی، موسیقی در مسیر بیراه قرار گرفت. با این همه بودند هنرمندانی و پژوهشگرانی که برخلاف این جریان مسلط به طرح مسائل بنیانی و اساسی در موسیقی پرداختند و با تحقیقات خود اصول و مبانی این هنر را بنیاد نهادند و کتاب‌های بسیاری را تألیف نمودند، گرچه که برای پیشبرد مقاصد خود ناگزیر از وابستگی به این و آن قدرت مسلط نیز می بودند. از این دور است که موسیقی جدید فرهنگ ایرانی نه تنها سرزمین ایران را در می نوردد که تا کرانه های اندلس و کردوبا دامنه می یابد و زمینه تحقیقات جامعی را در خصوص مبانی نظری موسیقی فراهم می آورد. دانشمندانی نظیر فارابی، کندی، زریاب، منصور زلزل، بوعلی سینا، ابوالفرج اصفهانی و صفی الدین ارموی که هر یک به نسبتی هم در علم و هم در عمل موسیقی و نیز در مبانی حکمت باطنی این هنر وقوف داشتند، رسالات متعددی تألیف کردند که همگی آنها نقش بارزی برای تحقیق در باب شناخت عوامل مؤثر موسیقایی این دوران دارد. بعد از صفی الدین کسانی چون قطب الدین شیرازی و عبدالقادر مراغی در تألیفات خود به بیان مشخصات سازهای مختلف پرداخته و نیز علوم نظری موسیقی را بسط و توسعه دادند، تا اینکه از سده نهم هجری به بعد که آخرین دوره رونق و رواج موسیقی در ایران بود، جنبه علمی و نظری موسیقی ایرانی رو به افول می‌گذارد و با ظهور سلسله صفویه تحقیق در این بخش از موسیقی تقریباً تعطیل می‌شود. از این دوره و نیز دوره بعد از آن، یعنی افشاریه و زندیه، اطلاع دقیق و روشنگری در دست نیست و جز شواهدی اندک در کتاب‌های برجامانده از آن روزگار، به خصوص سفرنامه‌های مستشرقین و اخبار پراکنده‌ای در باب احوال بعضی از نوازندگان درباری، آثار و نشانه‌های دیگری از وضعیت موسیقی و عاملان آن وجود ندارد. با توقف مطالعات نظری و در نتیجه تفکیک علم از عمل در موسیقی، تنها این فنون و شیوه‌های نوازندگی بود که به نسل‌های بعدی انتقال می‌یافت. در این مسیر از آنجا که محیط ایران در راه حفظ سنت‌های هنری خود تا حدی محافظه‌کاری پیشه کرده بود، تغییر محسوسی در محورهای اصلی این هنر به وجود نیامد و میراث هنری قدیم هرچند کمرنگ‌تر و نحیف‌تر به آیندگان رسید. تا دوره زندیه موسیقی ایرانی بر پایه نظام مقامی بود و بعد از این دوره معدود علمای اهل موسیقی نظام مقامی را تبدیل به نظام دستگاهی کردند و بدین ترتیب با لحاظ کردن نظام جدید موسیقی ایرانی از جنبه‌های هنری و زیبایی شناسی رشد و گسترش یافت و در هر یک از محورهای آن تکامل نسبی صورت گرفت. از قبیل فن سازگری، نظام فواصل، شیوه‌های نوازندگی، انحصار سازهای موسیقی به 6 عدد ساز اصلی، تار، ستار، سنتور، کمانچه، نی و ضرب و نیز تکامل فن تلفیق شعر و موسیقی. با روی کار آمدن سلسله قاجاریه خصوصاً از اواسط این دوره موسیقی ایرانی مورد توجه قرار می‌گیرد و با حمایت‌هایی که از آن انجام می‌پذیرد به ویژه در بعد عمل رونق و رواجی دیگرگونه می‌یابد. بعضی از سازهای مرسوم دوره قبل به دست فراموشی سپرده می‌شود و برخی از سازهای جدید در این عرصه ظهور می‌یابند که بعضی از نوازندگان آنها از استادان بی بدیل این دوره به شمار می روند و همچنین نظام دستگاهی نمودی عینی تر و عملی می یابد. دقیقا در همین دوران است که استادی توانا و هنرمند و در عین حال شریف و پاک سیرت در عرصه موسیقی ظهور می یابد که سردودمان خاندان هنر به شمار می رود و تحولی شگرف در موسیقی ایجاد می کند. او آقا علی اکبر فراهانی میراثدار گنجینه موسیقی ایرانی است که با آهنگ‌های بی‌نظیری که می‌ساخته همه را شیفته هنر والای خیش می‌کرده است. بعد از آقا علی اکبر میرزا عبدالله فرزند هنرمند و شایسته او میراثدار پدر خود می‌شود و گنجینه به یادگار مانده از این استاد عالی قدر را در سنوات بعد تکاملی نسبی می بخشد و به شکل امروزین آن در می آورد. وی با کوشش و جدیت میراث پدر را نظم و انتظام بخشیده با نام ردیف میرزا عبدالله به عنوان گنجینه ای ارزشمند و گرانبها برای آیندگان به یادگار باقی می گذارد و موسیقی ایرانی را از خطر فراموشی نجات می دهد. بدین ترتیب میرزا عبدالله موجب تحولی شگرف در موسیقی می شود که اوج اقدام او در دوران مشروطیت به ثمر می رسد و موجب می شود که توجه علمی به موسیقی بیشتر شده و رهیافت عموم نسبت بدان تغییر کند. البته این روند بعد از اندک زمانی هرچند که صورتی رسمی تر و وسیع تر یافت، اما بدانجا رسید که توجه به موسیقی ایرانی کمتر شد و به موازات نو شدن جامعه بر اساس الگوی غرب موسیقی هم به غرب روی آورد و از مسیر اصلی خود به دور افتاد.
Thank you.
مانایی صدا و شنیدن دوباره آن از جمله آرزوهای آدمی بوده است که اگرچه دیر هنگام اما عاقبت تحقق عینی یافت. هرچند تلاش‌ها و اقدامات اولیه آدمی در ضبط و ثبت صوت از جهت ظاهر با آنچه که امروز مرسوم و متداول است تفاوت‌هایی دارد، اما بدون تردید همین گام‌های نخستین بود که به عنوان پشتوانه تاریخی موجب گردید تا آدمی به این خواست دیرین خود جامعه عمل بپوشاند و اولین دستگاه ضبط صدا را که فونوگراف یا صوت نگار باشد در سال 1878 میلادی اختراع کند. پس از اختراع فونوگراف، تلاش مبتکرین و مخترعین در تکامل بخشیدن و ترویج آن در بین مردم فزونی گرفت و بسیار کسان با این وسیله به ضبط و حفظ نمونه هایی از صدای شخصیت ها و هنرمندان و رجال تاریخی پرداختند و به مرور شیوه های استفاده و نیز شکل آن را وسعت بخشیده کامل کردند. با عمومیت یافتن این وسیله بدیع، شرقیان نیز به داشتن آن رغبت نشان داده و هر یک به فراخور حال و امکان خیش به خرید آن مبادرت ورزیدند. بر طبق اسناد و شواهد موجود، اولین فونوگراف ها در اواخر عهد ناصری به ایران وارد و استفاده از آن معمول گردید. فونوگراف در آثار نویسندگان این عهد به نام های حافظ الاصوات و حبس الاصوات ثبت شده است. با توجه به این که ضبط صدا و موسیقی در ایران مراحل متعددی را پشت سر گذاشته، این دوره را باید اولین مرحله ضبط صدا در ایران محسوب داشت. که از آثار برجامانده این دوره میتوان به صحبت‌های درباریان و همچنین آوای ساز و آواز هنرمندان بزرگی همچون برادران فراهانی، سماع حضور و نایب اسدالله اشاره کرد. مرحله دوم ضبط موسیقی از سال 1323 قمری آغاز شده است. در این سال است که شخصی به نام ماکسیم پیک به نمایندگی از طرف شرکت گرامافون و ماشین تحریر با مسئولیت محدود به تهران می آید تا دستگاه های گرامافون را به فروش برساند. نوارهای موجود در این مجموعه محصول این مرحله است و مرحله سوم مربوط می شود به ضبط موسیقی بر صفحات درویه که در دوره پهلوی اول صورت گرفته و در تهران ضبط شده است. همانطور که ذکر شد، مرحله دوم ضبط صدا در ایران با درخواست ماکسیم پیک از مظفرالدین شاه برای اجازه و کسب فرمان ضبط آوای موسیقیدانان آغاز می شود که اول بار برای جلب نظر شاه 5 صفحه از او و درباریان پر می شود که فقط 3 عدد از آنها باقی است و آن 3 عدد شامل سخنان مظفرالدین شاه، اتابک اعظم و وزیر خارجه وقت ایران است.
جناب اشرف و اتابک اعظم، از خدمات سابق و لاحق شما کتابه ها 40 سال از خدمت می کنید، از همه خدمات شما راضی هستم، بخصوص از خدمات این 3-4 ساله که دست دارت خودتان می کنید و انشاءالله از عوض اینها را همه را به شما مرحمت خواهی فرمود و شما هم ابدا ذره‌ای در خدمات خود هم انشاءالله قصور نخواهید کرد و مرحمت ما را به اعلی درجه نسبت به خودتان بدانید. انشاءالله رحمان بعدی تا 7 سال که خدمت بکنید، امیدوار هستم که همیشه خوب باشه. و این خدماتی که به من میکنید و به مملکت ایران میکنید البته خداوند او را بی عوض نخواهد کدست، انشاءالله عوض او را هم خدا و هم سایه خدا که خود هم باشم به شما خواهم داد. از خدمات همه بزرا هم راضی هستیم، به شما هم خدمات همه را حقیقتا خوب عرض میکنید و همه را به موقع عرض میکنید.
این غلام خانزاد به شکرانه مراهم همایونی که در مدت 40 سال شامل حالی در ریلی مقدار شده است، اگر به 10 سال عمر داشته باشم و خدمت گذاری بکنم باز از عهده شکر مراهم شاهانه بر نیامده. در خداوند این غلام خانزاد به سایر وزراء اعظم توفیق خدمت گذاری به ولی نعمت کل خودمان می خواهیم که انشاءالله در سایه مبارک همایونی اسباب ترقی دولت و اهالی مملکت ایران به وجه احسن فراهم آید. به خداوند ذات اقدس همایونی رو به سلامت بدارد که نسخه ای از دقایق را در مرحمت نسبت به خانزادان فروگذار نفرمودند.
همینطور که علاقت اقدس همایون فرمایید فرمودند و جناب اجدر اطابق اعظم بعد سمیدن امیدواری خداوند قوت و قدرت عطا فرماید که در مراسم جنگ تاریخ و رضای خاطر مبارک بپردازید.
به دنبال جلب نظر شاه و اخذ فرمان از او، فعالیت شرکت گرامافون و ماشین تحریر برای ضبط صفحه آغاز می شود. ترتیب ضبط صفحه در این دوره به صورت آکوستیکی و بدون استفاده از برق بود. بدین خاطر اکثر صفحات با کیفیت نامطلوب ضبط شده است. با این حال ذره ای از ارزش بی حد این صفحات به عنوان اسناد مصوت باقی مانده از یک دوران تکرار نشدنی کم نمی گردد و نکات ناگشوده بسیاری فراروی پژوهشگران و دوستداران موسیقی قرار می گیرد. غیر از ساز و آواز، تعدادی صفحه از گفتارهای مختلف نیز ضبط شده که غیر از سخنان مظفرالدین شاه می توان از نمایش های عوامانهی که غالباً به نقالبازی و تقلیدگری موسوم بود نام برد، از جمله به اصطلاح همان دوره صفحه تیارت نمره 1، بابا تیمور، فلفلی و میراخور، تیارت یهودی و کت خدا شعبان، تیارت درویش و گدا و تیارت ترکی و لوری، حاجی لوره و اکبر ترک. شیوه گفتگو در این صفحات به زبان عوام شهری و غالبا همراه با الفاظ نامناسب و غیر اخلاقی است.
جلب اجلاره است، اکبر ترک است، از تقلیدی های معروف ایران هم دویومی ندارن، گوش با گیر هست ببرید.
حسرت کجایی
هست؟ فرمود گروه
حسرت پرویزی هست؟
بله.
از قرآن داره چه باش کردی؟
گروه من پیاده آمدم، اصل نداشتم.
باشالا خوب مالی اجان خواهد.
من میگم ندارم خوب.
ما کرنگ کن دمون شد برد.
نداریم یک کرنه هم آقا بیشیم ساده هست.
من با میریم.
من میگم ندارم.
آقا همون خونه قیلی میلیکیم.
گروه من چرون سره منزلیم خانه ندارم.
باشالا خوب امارتی اجان خواهد.
بیشو گروه من ندارم.
هر فرنگسو ساختی. بالا بالا خونه حاضر کن ساختیم.
ندارم گربم بزنم ندارم.
بله درست هست صحیح هم مهنه بابی دیوونه خونه کن دمون شده برای خوشم آمیه او ساختمونه.
باز میگه خوشم آمده بدود بیاد ندارم.
آنچه را که از دوره اول و دوم ضبط موسیقی در ایران بر جای مانده نمیتوان از لحاظ کیفیت در یک رده قرار داد، بلکه برای استخراج نمونه‌های با ارزش نخست تهیه یک آرشیو کامل و جامع ضروری و لازم به نظر می‌رسد و پس از آن ضبط تمامی آنها با تمهیدات فنی لازم و بعد گزینش کردن نمونه‌هایی که از لحاظ فرهنگ اجرایی موسیقی سنتی مطلوب هستند. تحلیل بعضی از این آثار و انتشار متن مطلوب آنها به همراه ضبط مجدد این آثار گام مؤثری است که در راه بازشناسی معیارهای اصیل فرهنگ اجرایی موسیقی ایران میتواند برداشته شود و مجموعه حاضر اقدام اولیه است که در جهت این مهم برداشته شده است.
سر دربت مردی و مطرب منشین Thank you.